أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحر به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. عرض کردیم که یکی از مقاماتی که برای قلب حاصل میشه مقام اخلاص هست. این اخلاص رو در دو مورد باید مورد گفتگو قرار داد، یکی اخلاص نسبت به ریاس و دیگری اخلاص و خالص شدن از همه اغیار و همه نیت هایی که با خلوص عمل برای خدای متعال تنافی داره، که معمولا در عرف گاهی اخلاص در مقابل ریا به کار میره، که انسان گاهی عمل رو ریاءً انجام میده برای اینکه به رؤیت دیگری برسه و گاهی عمل رو خالص برای خدا انجام میده، یعنی قصد ریا نداره. ولی در فقه بزرگان این رو تفکیک کردن، در بحث نیت در عبادات هم بحث ریا رو مطرح کردن هم بحث اساس نیت رو، که نیت باید چجوری باشه تا عمل و عبادت صحیح باشه. البته اینو عنایت دارید که در فقه وقتی بحث میکنن اونجا بزرگان فقها فرمودن که ما یک سلسله اعمالی داریم که نیت شرط صحت اوست و بدون او نیت، اگه نیت قربت نباشه عمل صحیح نیست. از این اعمال گاهی تعبیر میکنم به تعبدیات مثل نماز، روزه و امثال اینها، که انسان اگر بدون قصد قربت این کار رو انجام بده عمل صحیح نیست، اصلا از اساس باطل. و بعضی از تکالیف هستن که در صحت اون تکالیف گفتن قصد قربت شرط نیست، مثل اینکه فرض کنه اگر کسی مدیون به دیگری است برای اینکه آبروش نره دینش رو میده ولی اینکه قصد قربت هم نکرده، این عمل صحیحی است. ولی این رو همه فرمودن، این که عمل صحیح است به انسان تکلیفش رو انجام بده معاقب نمیشه، مؤاخذه نمیشه بر ترک تکلیف، غیر از اینه که عمل مقبول درگاه الهی واقع میشه و درجات درش پیدا میشه. حتی در عبادیات هم که قصد قربت شرطه، ملاحظه فرمودید اونجا هم بزرگان فقها در عبادات دو دست شرایط بیان کردن، یک دست شرایط صحت عمل هستن، دست شرایط قبولی عمل و اینکه عمل مقبول بشه و بالا بره و انسان رو با خودش بالا ببره. بل عمل الصالح یرفعه، عملی باشه که بالا بره و صاحب خودش رو هم بالا ببره، این شرایطی داره. لذا مرحوم سید در عرب دیگران برای نماز غیر از شرایط صحت یه شرایط قبولی هم بیان کردن. شرایط صحت نماز مثلا اینه: انسان باید نماز رو رو به قبله بخونه، با طهارت بخونه و سایر امور واجب در نماز رو مراعات بکنه. ولی اگر این کار رو انجام داد، برای قبول شدنش کافی نیست. ملاحظه فرمودید در روایات داره نماز سلام علیکم به اندازه‌ای که درش توجه به حضرت حق هست مقبوله، ما بقیش مقبول نیست. روایت و ملاحظه فرمودید راوی میگه در محضر امام سجاد بودیم، حضرت نماز میخوندن، عباشون از دوششون افتاد، بر نگردوندن عبا رو رو دوششون. نماز که تمام شد من از حضرت سوال کردم که چرا عبا رو بر نگردوندین؟ فرمودن مگه نمیدونی انسان در مقابل چه کسی است؟ بعد فرمودن از نماز اون مقدارش مقبوله که انسان درش توجه به خدای متعال داره، ما بقیه نماز مقبول نیست. ولی اون که این نماز صحیحه، انسان حواسش در نماز نباشه، البته به شرط اینکه از اصل نماز غافل نشه. اینو فقها فرمودن گاهی انسان به حدی از نماز خارج میشه که اصلا دیگه یادش میره، متوجه نیست داره چه کار میکنه، این موجب بطلان نمازه. ولی اگه کسی متوجه است داره نماز میخونه، ولی در اثنای نماز گاهی ذهنش، حواسش، روحش، قلبش متوجه نیست، این موجب بطلان نماز نیست. ولی به میزانی که توجه در نماز نیست، نماز مقبول واقع نمیشه. راوی به حضرت عرض کرد آه پس ما دیگه هلاک شدیم دیگه. اگه بنا باشه که فقط اون مقدار از نماز مقبول باشه که توجه درش هست، ما سرآمد اعمالمون که نماز مقبول واقع نمیشه. و بعدم میدونید اون روایت معروف رو شنیدید: ان قبلت قبلت ما سوا، ان قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. بحث صحت نیستا، بحث قبولیه. فرمود اگر نماز کسی مقبول باشه، بقیه اعمالش هم مقبوله. ولی اگه کسی نماز مقبول نتونه بخونه، بقیه نام اعمالش رو شاید، حالا به این من اینجوری ترجمه میکنم، مثلا رسیدگی نمیکنن. ان ردت رد ما سواها، کسی که نتونه نماز درست بخونه دیگه بقیه اعمالش معلومه دیگه، نمیتونه بقیه اعمالش رو اصلاح کنه. حضرت فرمودن نه، شما اگر نوافلتون رو بخونید، همین 34 رکعت نافله‌ای که در شبانه روز هست، جبران نقص در فرایضتون رو میکنه و موجب میشه که فرایضتون مقبول بشه. در هر صورت علما بین قبول و صحت هم در عبادات فرق داشته، ولی در کل فرمودن یه دست اعمال هستن که قصد قربت و نیت قربت شرط صحتشه، و یه دست اعمال هم هستن که قصد قربت هم کسی نکنه، تکلیف انجام داده، دینش رو ادا کرده دیگه. اینجور نیست که کسی در ادای دینش قصد قربت نکرد مدیون باقی بمونه، نه مدیون نیست، ولو اینکه این عمل رو که انجام داده مقبول خدای متعال نیست. ولی همه فقها ها متفقن که در شرط ترتب ثواب و آثار قصد قربت لازم هست، و درجات قبولی عمل تابع درجات قصد قربت در عمل هست. حالا این اخلاصی که بزرگان بحث کردن، یکی در همین بحث نیته که درجات قربت رو بیان میکنن. میفرمان قصد تقرب مراتبی داره، گاهی انسان برای این جهت عبادت میکنه حبن لله، ان قومن عبدالله حبن، چون خدا رو دوست میداره از سر محبت، اون هم محبتی که خضوع و خشوع میاره، خشوع ایمان، نماز میکنه، روزه میگیره، عبادت میکنه، اعمالش انجام میده. این شاید بالاترین درجه قصد قربت هست. گاهی شکرن انسان انجام میده، گاهی اوقات به خاطر اینکه خدا نعمت داده و او صاحب همه نعمت هاست، مولای حقیقی است و دائما انسان رو سرپرستی میکنه، انسان به قصد شکر عبادت میکنه. گاهی اوقات عبادت به خاطر درجات پایین‌تره و به خاطر ثواب و عقاب خدای متعال. البته مرحوم سید در عربه یه مسئله اینجا دارن، میفرمان اگر کسی نماز رو به قصد قربت خون، به قصد ثواب و عقاب، منتها قصدش از ثواب و عقاب معامله است، کار نداره که خدا امر فرموده و کار نداره به این که این نمازی که میخونم خدا انشالله قبول میکنه و ثواب میده و خدا من رو عقوبت نمیکنه، بلکه معامله با خدا میکنه، ایشون فرمودن این خلاف احتیاطه، شاید این جور نیت باطل باشه. ولی مابقی این نیت ها رو، یعنی کسی که برای شکر خدای متعال حبن لله، به خاطر محبت خدای متعال، به خاطر اینکه او صلاحیت داره که من او رو عبادت کنم، ثوابم نده، عقابم نکنه، چون او شایسته این هست که من او رو عبادت کنم. و یا به خاطر اینکه خدا امر فرموده، چون او دستور داده من میخونم. یا به خاطر اینکه به خدا قرب پیدا کنم، قرب معنوی پیدا بکنم، حجاب بین من و خدای متعال برداشته بشه. و یا حتی به خاطر اینکه خدای متعال او را عقوبت نکنه، و به خاطر خوف از عقوبت خدای متعال، به خاطر نیل به ثواب خدای متعال، مشهور فقها فتوا دادن که همه این دو عبادت ها صحیحه. البته درجات داره، پیداست درجات عمل انسان تابع درجات نیتشه. انما الاعمال بالنیات رو یکی از معنایی که و معانی که براش کردن بزرگان همینه که درجات عمل انسان تابع درجات نیتشه. اون کسی که عبادت رو انجام میده به خاطر حب خدای متعال، شبها بر میخیزه به خاطر محبت خدای متعال، با خدای متعال مناجات میکنه، به خاطر رغبت در قرب خدای متعال، به خاطر خوف از دوری خدای متعال، این فرق میکنه با اون کسی که نماز شب میکنه که چهرش نورانی بشه، یا نماز شب میکنه که روزی زیاد بشه، یا عمرش طولانی بشه، یا بهشت بره. این درجات عمل دیگه. انما الاعمال بالنیات. ولی فقها فتوا دادن همه این درجات اخلاص کفایت میکنه. کسی از عقوبت خدای متعال میترسه، برای اینکه خدای متعال عقوبتش نکنه نماز میخونه، این درجه بالاییه. میل به ثواب خدا داره، برای اینکه خدای متعال بهشتش ببره، امید به ثواب خدای متعال داره. یعنی در واقع رحمت خدا و عقوبت خدا رو میبینه. اینم صحیح. البته درجاتش متفاوته، تا جایی که قابل مقایسه نیست درجات با هم دیگه. ولی کلن درجاتم مما عملو. هر کسی درجاتی داره که این درجات ناشی از عمل هست. شاید من در اینجا من نشویت. درجاتم مما عملو. یه احتمال در این آیه اینه. درجات ناشی از عملشونه دیگه. هر کسی یه جوری عمل میکنه. و اعمالم به نیات هست. همه اینها درستن. و البته میدونید در باب مؤمن یک حدیث خیلی لطیفی داره که فرمود نیت المؤمن خیر من عمل. مؤمن نیتش همیشه از عملش بهتره، نیت مؤمن بهتر از عملشه. اینو معانی مختلفی براش کردن. یادم از مرحوم شیخ بهایی در اربعینشون 9 تا معنا برای این حدیث بیان کردن. من اون مجلسی در بهار تا 12 معنا برای این حدیث بیان کردن. شاید معنای لطیفترش این باشه. یکی دو معنای لطیف داره. یکیش اینه که فرمودن مؤمن همیشه نیتش از اون عملی که انجام میده بهتر هست. به معنای این که اون کیفیت عملی که در نیت داره ممکنه در عمل موفق نشه. هر عملی رو که بهش موفق میشه نیتش اینه که عملش از این بهتر باشه. لذا راضی از عمل خودش مؤمن هیچ وقت نیست. نیتش اینه که عمل رو بهتر انجام بده. فرض بکنید با کمال اخلاص عبادت کرده، اما در این حال از عمل خودش راضی نیست. نیتش این بود که از این خالص‌تر انجام بده عبادت. همچنین از نظر کمیت نیت المؤمن خیر من عمله. مؤمن یه توانایی محدودی داره، میخواد انفاق کنه، ظرفیت انفاقش محدوده. نمیتونه همه فقرهای مؤمن و شیعه رو که دستگیری بکنه. میخواد قصه از دل مؤمنین مرتفع کنه، تو عمل محدوده. ظرفیت این که رنج همه مؤمنین و قصه ها رو از دلشون برداره نداره. میخواد احسان کنه، میخواد اکرام کنه، میخواد اطعام کنه، همه این عبادات رو میخواد نماز بخونه. یه ظرفیت محدودی داره دیگه. نمیتونیم ما که نمیتونیم شبیه هزار بکرد نماز بخونه. ولی نیتش خیر من عمله هست. یعنی همیشه نیت مؤمن هر عملی که انجام میده اینه که از نظر کیفیت عملش بهتر باشه. این علامت مؤمن است. مؤمن حقیقی، شیعه حقیقی همیشه اینجوریست. هر درجه ای از عملو که انجام میده نیتش اینه که عمل از او خالص‌تر، لطیف‌تر و بهتر انجام بده، هیچ نقصی درش نباشه. چون میدونید اعمال درجات داره دیگه، خود عمل هم. از نظر کمیت هم مؤمن هر چه عمل خیر انجام بده، اگه 50 رکعت نافلش رو تو شبانه روز بخونه راضی نیست، نیتش اینه بیشتر. اگر فرض بفرمایید نصف اموالشو در راه خدا میده راضی نیست، دوست میداره بیشتر از این بده. اگر همه اموالش هم در راه خدا بده باز دوست داره خدای متعال بیشتر از این بهش عطا کنه، نیتش بیشتره. اگر 100 سال تو دنیا هست زیارت عاشورا رو هر روز خونده، نیتش اینه که اگه تا قیامت هم زنده بمونه این زیارت عاشورا رو بخونه. اگر فرض بکنید 50 سال تو این دنیا هست و عبادت میکنه، نیتش اینه که تا قیامت هم اگر زنده بود تو دنیا عبادت. لذا فرمود علت این که مؤمنین الالعبد تو بهشتن، نیت به خاطر اینه که نیتشون این بوده که تا ابد هم زنده میموندن تو دنیا تا ابد عبادت میکرد. ولو اینکه این سنخ عبادت ممکنه در عالم آخرت دیگه نباشه این تکالی، ولی نیت مؤمن اینه که اگر تا قیامت هم تو دنیا زنده بود الالعبد هم زنده بود همین عبادت رو میکرد. و به عکس فرمود کافر، علت این که مخلده در آتشه اینه که نیتش اینه که اگه تا ابد هم زنده میبود توی دنیا همین راه ادامه میداد. شاکله وجودیش اینجوری شده، شاکلش اینه که میخواد معصیت بکنه، تخلف بکنه، خودبینه، نفس پرسته. مؤمن اینجوری نیست. علی ای حال مؤمن نیتش بهتر از عملشه. هر عملی رو که انجام بده نیتش از عملش رفیع‌تره، هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت. اگر نماز شب میخونه مثلا نماز جعفر طیار درش میخونه، دلش میخواد بتونه فرض بکنه 60 قل هو الله هم بخونه. اگر نماز شبش رو معمولی میخونه، نیتش اینه، دوست میداره واقعا که نماز شبش رو از این بهتر بخونه. و در همه اعمالش هم اینجوره، نیت المؤمن خیر من عمله. ظرفیت عمل مؤمن محدوده، ظرفیت نیت مؤمن همیشه چه در کیفیت چه در کمیت بالاتره. و لذا خدای متعال در روایات داره که به سبب نیت ثواب میده. ملاحظه فرمودید داره اگر مؤمنی واقعا مال نداره در راه خدا انفاق کنه، ولی آرزوش اینه که خدای متعال به اون مال بده و در راه خدا انفاق بکنه، و خدای متعال صدق در نیتش رو بیابه، ببینه این صادق در نیته ولو عمل نداره، ولی در نیت صادقه، خدای متعال ثواب اون انفاق رو به این مؤمن عطا میکنه ولو اینکه اون انفاق رو نکرده. در روایات ما داره اگر شما میخواید در ثواب شهدای کربلا شریک بشید، هر وقت یاد اونها رو کردید این آرزو تو دلتون باشه، یعنی از خدا بخواید یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ای کاش من با شما بودم و به اون فوز عظیم میرسیدم. البته میدونید هوس نباید باشه ها، هوس هم خودش خوبه، ولی نیت باید باشه. این واقعا قصد آدم این باشه که اگه من در سال 61 بودم، نیتم اینه که کنار سید الشهدا می اومدم، از حضرت دفاع میکردم، خونم رو پیش روی حضرت میدادم. نیت مؤمن همیشه از عملش بهتره. ما نبودیم تو کربلا، ولی نیت مؤمن اینه که باشه. در صفین نبودیم، در سایر ماجراها نبودیم، در احراق بیت نبودیم، ولی نیت مؤمن اینجوری است که دوست می‌داره، ای کاش اونجا می بود و انجام می‌داد. پس هم از نظر کیفیت مؤمن نیتش همیشه از عملش بهتره، هم از نظر کمیت. این یه معنی است که برای این روایت کردن. البته معانی دیگه هم عرض کردم، تا 12 معنا مرحوم علامه مجلسی برای این روایت نورانی بیان کردن. یکیش این بود که عرض کردم شاید این معنای مناسبی باشه. یه معنای مناسب دیگه هم هست، اون اینکه خود مؤمن همیشه از عملش بهتره، نه از باب اینکه نیتش این است که عملش رو بهتر از اینی که انجام میداد انجام بده. نه، نیت مؤمن یعنی خود مؤمن، سرشت مؤمن، ایمانش، شاکلش. شاکله مؤمن محترمتر از عملشه. عمل فرع بر مؤمنه. لذا گاهی مؤمن ممکنه که عمل بدم ازش سر بزنه، ولی خودش هیچ وقت بد نمیشه. کما اینکه در روایات متعددی داره فرمود خدای متعال مؤمن رو هیچ وقت دشمن نمیداره ولو عمل بد انجام بده. عملش مبغوض خداست، خودش مبغوض خدا نیست. شیعه هیچ وقت مبغوض نیست. به حضرت عرض کرد آقا بعضی از دوستان شما اهل فسق و فجورن، ما از اینا تبرئی بجوییم؟ فرمود نه، از عملشون تبرئی بجویید، ولی از خودشون تبرئی نجویید. عرض کرد آقا بگیم فاسقن؟ فرمود نگید فاسقن، اینا فاسق العملن، خودشون از عبادت خارج نیستن، فسق در عملشون هست. عنایت فرمود. علی ای حال مؤمن خودش از عملش بهتره، شاکله مؤمن رفیع تر از عملشه. عمل اصلا فرع بر وجود مؤمنه. این هم یک معنای برای این نیت المؤمن خیر من عمله. قرازن علی ای حال این بود که نیات درجاتی داره و همیشه نیت مؤمن البته از اون توانی که داره، از اون اقدامی که کرده بهتره، و عمل انسان هم درجاتش تابع نیتش هست. این یک معنای اخلاصه که بزرگان در بحث قصد قربت بحث کردن. فقها یکی از مباحثی که دارن همینه که مراتب نیت رو بحث میکنن که بعضی از مراتب نیت موجب بطلان عبادته، بعضی از مراتب نیت موجب بطلان عبادت نیست. اما بزرگان فقها اشاره کردن، علمای اخلاق که دیگه مبسوط بحث کردن، که درجات مقبول بودن عمل تابع درجات نیته، ولو اینکه کمترین درجه قصد قربت هم موجب صحت در عمل هست. این یکیه. یک بحث دیگه در باب اخلاص مطرح شده که فقها هم متعرض شدن و بهش پرداختن، اخلاص در مقابل ریا است، که انسان عمل رو انجام نده برای اینکه دیگران ببینن و خوشایند دیگران باشه و دیگران تعریف و تمجید بکنن. خود این اخلاص در مقابل ریا هم البته مراتبی داره که فقها مفصل بحث فرمودن که بعضیش موجب بطلان عبادته. اگر انسان عملی رو انجام بده برای اینکه دیگران ببینن و تعریف بکنن این عمل رو، بلا شک این عبادت باطله. اگر عبادتی رو انجام میده برای اینکه دیگران ببینن ولی جزء عبادت رو باز برای ریا انجام میده، بازم همینطور. حتی فقها متعرض شدن اگر کسی در مکان عبادت، مکان عبادتش رو انتخاب میکنه ریا، تو مسجد نماز میکنه که تعریفش کنن، نماز رو برای خدا میکنه، صف اول میسته برای اینکه بگن این اول آمده تو مسجد، عنایت میفهمید، مکان نماز رو انتخاب میکنه ریا، فقها فتوا دادن که این نماز باطل هست. زمانش رو انتخاب میکنه ریا، نماز خونه، مردم هم که نبینن نماز رو میخونه، ولی امروز که مهمون داره اول وقت نماز رو میخونه برای اینکه ببینن اونها، عنایت میفرمایید. فقها معمولا فتوا دادن که اینها باطله. بله، بعضی از مراتب ریا از نظر اخلاقی موجب نقص در عمل است، از نظر فقهی موجب بطلان عمل نیست. معمولا فقها اینجوری فتوا دادن. کسی نمازشو میخونه برای خدا، تو کیفیت عمل مردمو دخیل نمیکنه، ولی خوشحال میشه از اینکه مردم دیدن نماز خونده، انفاق میکنه برای خدای متعال. در کیفیتش، در کمیتش کاری با دیدن مردم نداره، ولی وقتی مردم میبینن خوشحال میشه، خوشش میاد از اینکه میبینن، از اینکه نافله شبش رو دیدن، از اینکه زیارت عاشوراش رو دیدن خوشحال میشه. این از نظر اخلاقی مضره، ولی فقها فهمیدن این موجب بطلان عمل نمیشه. کسی که نمازشو برای خدا خونده و بعد حالا در همون حال مردم هم دیدن خوشحالم شده، ولی این خوشحالی موجب تغییر در کیفیت عبادت نشده، این عبادت رو باطل نمی‌کنه، ولی موجب تنقیص در عمل هست. لذا خود این ریا مراتب داره. یه مرتبه‌ایش که موجب بطلان عمله همینه که آدم دیگری رو شریک کنه، بخواد دیگران ببینن، چه مستقلن، اینم فقها باز بحث کردن. گاهی نیت مستقلش اینه، فقط نماز می‌خونه که مردم ببینن، یا امروز که اومده مسجد فقط برای اینه که مردم ببینن، گاهی اوقات شریک میده دیگران رو قرار میده، نه، هم برای اینکه مردم ببینن، هم برای خدا، هم برای امتثال. اینم فرمودن باطل. حتی فقها فتوا دادن اگر کسی ریا نیت تبعیش بود، دو تا غرض داره، ولی غرض اصلیش اینه که نماز اول وقت بخونه، غرض دومش هم اینه که حالا مردم ببینن، ولو غرض تبعی باشه، فرمودن که این موجب بطلان عبادت میشه. این مرتبه از ریا موجب بطلان، چه در جزء عبادت باشه، چه در تمام عبادت باشه، چه در خصوصیات و شرایط عبادت باشه، مکان عبادت باشه، زمان عبادت باشه، و چه به نحو استقلالی ریا بکنه، چه دیگرانو شریک قرار بده، همه اینها موجب بطلان عبادته. ولی یک قسم از ریاست که موجب بطلان عبادت نیست، ولی موجب میشود که عمل مقبول درگاه خدای متعال واقع نشه. انا خیر و شریک در روایات متعددی داره که خدای متعال میفهمد من بهتری شریکم. کسی در عمل دیگری رو شریک بکنه، من این عمل رو قبول نمی کنم، واگذار بکنم به اون شریک. عمل باید خالص باشه برای خدای متعال. اینه که در علمای اخلاق در بیان ریا گاهی دقت‌هایی رو بیان فرمودن که اینا مانع صحت عمل نیست، ولی مانع قبول شدن عمله. یادم از مرحوم عرض کنم نراقی در کتاب جامع السعادات اینجوری بیان فرمودن، فرمودن اگر کسی نماز میخونه ولی نمازش در خلوت بهتر، جلوت بهتر از نماز در خلوتی، ولی اینکه این نمازی که الان داره میخونه برای خداست، ولی وقتی محاسبه میکنه میبینه حالش در جلوت بهتر از حالش در خلوت، در جمع که نماز میخونه حالش بهتر، میفهمد این نوریاست. حتی بالاتر، اگر کسی در حال در حضور جمع تو مسجد، حالا البته مسجد ممکنه به خاطر خصوصیت مکانیش باشه که حال انسان بهتره، همیشه اینجور نیست که ریا باشه، ولی اگر در مسجد نماز میخونه حالش بهتر از خونه است، در حضور جمع حالا مسجد هم نجایی که جمع نشستن نمازشو بهتر میخونه، قصدش هم خدا. بعد تو خونه هم که میره مراقبه میکنه، میگه برای اینکه نماز آشکار و پنهانم یکی بشه نماز تو خونش هم دقیق تر. تو این دقیق تر خوندن اگه خوب باطن نفسش رو بشکافی، نیتش اینه که مبادا در حضور جمع یه موقع مجبور شه نمازش رو ساده تر کنه. تو جمع مثلا سه مرتبه ذکر رکوع و سجود میگه، تو خونه یک مرتبه. بعد میبینه این ممکنه ریا بشه. برای اینکه مبادا مجبور شه که نماز جلوتش رو در حضور مردم رو مثل نماز خلوت یه مرتبه بگه، نماز تو خلوتش رو درست میکنه. اینم فرمودن بالاتر از این، نماز در خلوتش ساده است، وقتی تو جمع میاد شیطان شروع میکنه وسوسه کردن، میگه این نماز رو سعی بکن بهتر بخونی، یاد خدا این شاید آخرین نمازت بشه. خب اگه آخرین نمازته، چون تو روایات داره دیگه، فرمود نمازتون رو مثل مودع بخونید، فرض کنید این آخرین نماز. به این البته در حالت توجه در نماز خیلی خوبه، ولی تو جلوت که هست این به اصطلاح توجهات و تفکرات براش میاد که شاید این آخرین نمازت باشه، حال خوش پیدا بکن. تو خلوت یادش میره که این آخرین نمازشه. نهاد میفهمید فرمودن این همش کاشف از ریاست. این همونیست که کلون یعمل و علا شاکلته. راه ریشه‌کن کردن این ریا هم اینه که انسان ریشه توجه به خلق از دلش بکنه. این ریشه تو دل انسان هست، نفس هزار جور تسویل میکنه. میگه بذار نماز خلوت و جلوت هم یکی باشه، میگه حالا نماز خلوتت رو مثل جلوتت بکن که مبادا تو حضور مردم مجبور شی خود نماز رو ازش کم بگذاری. تو حضور مردم این الهامات شروع میشه که آقا این آخرین نمازته، خشوع در نماز، محضر خدا هستی. این از القاعات نفسه. اگه از القاعات ملک بود که با در خلوت باید بهتری از الهامات بشه. اینکه تو خلوت این الهامات نمیشه که شاید آخرین نمازته. اینا همه نوع ریا. البته ریای پنهان که فرمود گاهی اوقات تشخیصش از تشخیص مورچه سیاه بر سنگ سیاه در شب تاریک مشکل داره. اینه که بعضی از بزرگان نقل کردن، مرحوم عراقی آدم در جامع السعادات نقل فرمودن که یه بزرگواری 30 سال نمازش رو، نماز جماعتی که خونده بود، قضا کرد. خاطر اینکه یه روز موفق به صف اول نشد. تو صف دوم که قرار گرفت، دید احساس خجالت میکنه در حضور مردم که صف دوم نرسیده به صف اول، دیر رسیده. همین که احساس کرد احساس خجالت میکنه، متوجه شد که در اون 30 سال نمازم صف اول بودنش اخلاص درش نبود. یه مقدارش این بوده که شاید میگم قصد دیدن مردمو نداشته ها، ولی بزرگان اینو فرمودن نیت اونی نیست که انسان از ذهنش میگذرونه یا به زبانش میاد. نیت اون انگیزه ایست، اون هدفی است که انسان تو عمل داره و این هدف تابع شاکله انسان. اگر در رگه های وجود انسان به صورت پنهانی توجه به مردم هست، مردم در نگاهش مهمه. حساب برای نگاه مردم باز میکنه. این ناخودآگاه در عملش هم وقتی مقابل مردم هست، اون رگه های پنهانی ظهور میکنه تو عمل، ولی اون که نبینه. لذا راه این اخلاص اینه که انسان به جایی برسه که جایگاهی برای مردم تو نفسش نباشه. البته این به معنای این نیست که جایگاهی برای مردم نباشه، معناش این نیست که بی احترامی به مردم بکنه، یا معناش این نیست که مؤمن در طول خدای متعال عزیز نیست. در عرض خدای متعال برای کسی نباید حساب باز کنه. شریک برای خدا قرار دادن در عرض خدای متعال حساب باز کرد. حتی برای معصوم که ما همه چیزمون رو فدای معصوم میکنیم، به ابی انت و امی، و واقعا بنا عبد الله بنا عرف الله طریق قبولی عمل ما، شفاعت اونها در عمل ما هست، در این حال اگر معصوم و انسان در عرض خدا حساب برش باز بکنه شرکه. حضرت فرمود ما رو برای خدا دوست بدار، نه برای خودمون. بنابراین مؤمن به خاطر احترام خدا احترام داره، ولی این دیگه شریک خدا هیچ وقت تو عمل نمیشه. اگر انسان مؤمنین رو برای خدا احترام کرده، جا خونه رو شریک خدای متعال قرار نمیده. این غیر از اینه کل بلد انسان ها علا نفسهی بصیره. این غیر از اینه که انسان برای دیگران حساب با میکنه تو زندگی. وقتی حساب با میکنه، این تو عملی ظهور پیدا میکنه. من اگر در جایگاه خودم حساب برای غیر باز بکنم، نمیتونم برای خدا انفاق بکنم. بنابراین راهش این مطلب اینه که انسان تلاش بکنه جایگاهی برای دیگران تو وجودش نباشه. این مرتبه از اخلاص به این راحتی حاصل نمیشه. البته یک امر تدریجی سالا شاید عرض بکنم که بزرگان چه دستوراتی دارن برای اینکه انسان بتونه این ریا رو در وجود خودش از بین ببره، واقعا به گونه ای باشه که بودن و نبودن مردم براش یکی باشه، مردم نگاه بکنن یا نکنن. این به معنی بی احترامی به مؤمن نیست. عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی عرش. خدای متعال عظمت پیدا کرده در باطنشون، غیر خدای متعال از چشمشون افتاده دیگه، نگاهشون به غیر نیست. دیگری چی میخواد، دیگری چی میگه، تعریف میکنه، تکذیب میکنه، چشم دلش از مردم برداشته شد. دنبال این نیست که اونا چی میخوان، اونا از چی خوششون میاد، اونا از چی بدشون میاد. این غیر از اینه که به مؤمن احترام میکنه. از چشم افتادن، این که تو چشم دل انسان به حساب نیان دیگران، این به معنی نیست که اهانت به مؤمن بکنه. در عین اینکه احترام مؤمن رو قائله، این که دیدید بعضی از علمای اخلاق که اینقدر دستور دادن به احترام به مؤمن و اینها، این تعبیر رو تو کتب اخلاقشون دارن، مقصودشون همینه. میگن آقا چطور وقتی شما فرض بکنید تو بیابون یک چوپان مقابل گله گوسفندش همیست نماز میکنه، اصلا در ذهنش خطور نمیکنه، اینا خوششون میاد، بدشون میاد؟ میگن نمازشو خوب خون، میگن نمازشو دم غروب خون، میگن نماز از کاری با اینا نداره. فرمودن در نگاه مؤمن مردم اینجوری هست، علیه بالله نمیخوان بگن که مؤمن مؤمن دیگه در نگاه او مثل گوسفنده، که اینا مؤمنن، اولیاء خدا هستن. هیچ مؤمنی نیست الا اینکه مؤمنین دیگه رو بالاتر از خودش میدونه، برتر از خودش میدونه. بزرگواری به من میفرمود، البته اینا جزء اموری نیست که تو روایت آمده باشه، ولی تلقی خوبیه، میفرمود این که محراب امام جماعت پایین‌تره. میدونید یعنی چی؟ یعنی کسی باید تو محراب بایستی که خودش رو از همه پایین‌تر بدونه، ولی اینکه عدل از همه بهتر، آدم عادل‌ترین رو امام جماعت بکنه، دیگران بعد عادل‌ترین رو جلو بذارن، ولی عادل‌ترین اون آدمی است که وقتی تو محراب میسته همه رو پایین‌تر از خودش میدونه. لذا ایشون میفرمود من وقتی میبینم تو محراب اگه احساس کنم هی دلم این نیست، احساس میکنم خودم از یه نفر اینا بهترم، از محراب میام بیرون، دیگه نماز امام جماعت میشه. مؤمن نسبت به دیگران اینجوری، اما این معناش این نیست که تو عمل هم دیگرانو به حساب، تو عمل چشمش از دیگران برداشته شده، فقط برای خدا کار، کار نداره دیگران میبینن یا نمیبینن. مراد بزرگان هم همینه، بلا نه اینکه انسان گاهی اوقات کلمات بزرگان رو غلط معنا میکنه انسان در ذهن خودش. خب غلط، هیچ بزرگی نمیاد بگه انسان مؤمن رو باید مثل گوسفند بدونه، پناه بر خدا. معناش اینه همون جوری که اونجا در مقابل خدا که میستی حساب برای اینا با نمیکنی که یه جوری نماز بخونم مد ولزالین رو بکشم اینا خوششون بیاد یا بدشون بیاد یا بود و نبود اینا اصلا فرق بکنه. مؤمن باید اینجوری بشه، تو انفاقش، تو نماز خوندنش، تو درس خوندنش، تو حرف زدنش، تو محبت کردنش، حتی تو احترام کردن به خود مؤمن، نه بعد خود مؤمن، ذره این که خوشش میاد بعدش میاد بعد از موضوعیت. این مرتبه اخلاص در مقابل ریا، این شرط صحت عمل نیست، ولی شرط قبولی عمله. عمل درجات مقبولیتش، لذات درجات رفعتش، عملی بالا میره که مقبول بشه، عملی رشد میکنه که مقبول بشه، و به میزانی که مقبول میشه عمل رشد میکنه و بالا میره، کمن و کیفن. در اون آیه نورانی قرآن هست، فرمود مادر حضرت مریم سلام الله علیها نذر خالص کرد، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محرر، خدایا این فرزندی که در رحم دارم برای تو قرار دادم، هیچ تمعی دیگه درش ندارم، وقت مسجد، وقت خانه تو. فتقبلها ربها بقبول حسن فانبتها نباتا حسنا. ببینید تعبیر خیلی لطیفه، فرمود فتقبلها ربها بقبول حسن، پیداست قبول درجات داره، گاهی خدای متعال قبول میکنه، گاهی قبول حسن میکنه، خوب قبول میکنه. هر چیو خدای متعال قبول کرد میروید، اما فانبتها نباتا حسنا، اگه خوب قبول کرد خوبم میروید. او نظر یک خادم مسجد کرده بود، خدای متعال مریم صدیقه سلام الله علیها رو به او عطا کرد که از زنانی است که خدا مثال میزنه در قرآن برای همه بانوان مؤمنه، برای امت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. و بعدم از طریق این مادر یه پیغمبر اولوالعزم میشه. خودش آمادگی اون پیغمبر اولوالعزم نداشت با یه واسطه یه پیغمبر اولوالعزم نداشت. این تابع درجات قبول و تقبلها ربها به قبول حسن فانبتها نباتن حسن. اینه که در آیات قرآن ملاحظه فرمودید، می فرماید مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، اونایی که خالصانه در راه خدا کار میکنن، در راه خدا مال میده، ولی برای مال میده برای خدا، فی سبیل الله، که مثل حبت انبتت سبع سنابل، خود این مؤمن نه عملش، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله مثل یک دانه است که هفت سنبله میده، در هر سنبله ای صد. بعد فرود والله و یضاعف لمن یشاء، این والله و یضاعف لمن یشاء دو جور معنا کردن. یه معناش اینه که تأکید همون مطلب قبلی است، یعنی خدای متعال 700 برابر خودشو شکوفا میکنه، خودشو مثل یه بذر بازش میکنه، رفعت بشه. ملاحظه فرمودید مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه، کلمه طیبه مثل درخت کنه، اصلها ثابتون و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهینن به اذن ربها، که ریشه در اعماق زمین داره، دائما در حال رشد و دائما داره ثمره. که شاید یه مثال، البته مستاق کاملش روایات ملاحظه فرمودید، فرمودن این کلمه طیبه اهل بیت، حالا تفسیرش مفصله در روایات ما، فرمود ریشش نبی اکرم تا شاخ و بعد تا برگش که شیعیان هم. ولی مؤمن هم همینجوری است، مثلا کلمه طیبه است، خودش رشد. بعضی هم فرمودن والله یضاعف لمن یشاء، یعنی این 700 برابری که گفتیم مرتبه عالیش نیست، بیشتر از اینم میده. چه جوری عمل بیاد؟ به همون میزانی که مقبول میشه، به همون میزان موجب میشه که انسان رشد بکنه، ترفیع درجه پیدا بکنه. فرمود من اخلص لله، قریب به این معنا تو روایات نبوی هست که حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من اخلص لله، اربعین صباحاً جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، کسی که 40 صباح 40 مرحله 40 روز برای خدای متعال خودش رو خالص بکنه، سرچشمه های حکمت که سرچشمه های حیات هم. این رو ملاحظه فرمودید تو روایات دیگه، که حکمت اون معارفی است که از امام، از آستان امام جاری میشه و موجب حیات بند. خود این قلب اول زنده میشه، بعد سرچشمه های حیات از قلب او بر زبانش جاری میشه و دیگر قلوب دیگر رو زنده میکنه، قلوب دیگر هم سیراب میشه. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه، این مال کسی است که درجه کمال اخلاص رو داشته باشه. البته پیداست درجات اخلاص درجات مقبولیت رو میاره و درجات مقبولیت هم درجات رشد و درجات نمو به انسان رو میاره، که خدای متعال متناسب با قبولی که میکنه، متناسب با او عمل رو رشد میده و با رشد دادن خود مؤمن رشد میده. بله، عمل و صالح و یرفعه، عمل صاحبش رو بالا میبره، رفعت میده، این رفعت تابع درجات نیت و درجات اخلاص در نیت هست. خب این اخلاص در مقابل ریا یک چیزه، اخلاص در مقابل سایر نیت ها این امر دومه، که انسان هیچ شائبه ای در وجودش نباشه. اخلاص در مقابل ریا در نوع اول وقتی حاصل میشه که انسان ریشه توجه به خلق رو از دلش کنده باشه، این دیگه برای مردم کار. ولی اخلاص دوم که انسان همه اعمالش فقط برای خدا باشه، این یه امر خیلی مشکلی، یعنی فقط برای خدا کار میکنه و همه کاراش هم فقط برای خدای متعال میکنه، نه فقط برای مردم کار نمیکنه، برای نعمتهای دنیا هم کار نمیکنه، برای بالاتر، برای درجات بهشت هم کار نمیکنه، برای خودش اصلا کار نمی کنه. خودش رو نمی بینه که خوشی خودش و راحتی خودش و رنج خودش رو به حساب بیاره، چه رنج و راحتی دنیاش رو، چه رنج و راحتی آخرت رو، یعنی از خودش هم فارغ شد. یک موقع انسان از دیگران فارغ میشه ولی از خودش فارغ نیست، هنوز خوشی های خودش مطرحه، رنج خودش مطرحه، نماز میخونه، روزیش وسیله باطل نیستا، از کردن قرآن میگن باطل، نماز میخونه بالاتر برای رنج و خوشی عالم آخرت، اینا خیلی خوبه، اینا درجات اخلاصه، اینا همش اخلاصه، ولی یه موقع میبینید از خودش هم فارغه، مثلا دیگه خود رو این همه کارش برای خداست دیگه، برای بهشت و جهنم هم نیست، البته نه اینکه برای بهشت و جهنم حساب وا میکنه، برای بهشت و جهنم حساب وا میکنه، ولی به تبع حساب باز کردن برای خدای میکنه، نه به تبع حساب باز کردن برای خود. یه موقع آدم برای بهشت و جهنم حساب باز میکنه به تبع خودش، خودشو میبینه، رنج خودشو، خوشی خودشو، میگه من بهشت برم جهنم نرم. این نوعی شرک خفی است که عرض کردم بعضی از فقها اینو موجب بطلان عبادت میدونستن. این خیلی عجیبه ها. مرحوم سیم طاووس، یادم از اربعین شیخ بهایی نقل کرده از ایشون که سیم طاووس میفهمد باطل اینه، باطل هم نباشه شرک خفیه، انسان خودشو میبینه. عرض کردم مرحوم سیدم در عروه فتوا میده، حالا فتوا رو احتیاط میکنن، میفرمان اگر کسی در ثواب و عقاب کار با ثواب و عقاب خدا نداره، معامله میکنه، تاجره، رجاء به ثواب و خوف از عقاب درش نیست، فقط تا معامله میکنه، رسیده به اینکه اگه میخوای خوش باشی تو عالم آخرت باید نماز بکنی، فرمودن خلاف احتیاطه، ممکنه نمازش باطل باشه، گرچه قصد ثواب و عقاب به خاطر اینکه ثواب و عقاب الهی است موجب بطلان نیست، امید به ثواب موجب بطلان نیست، خوف از عقاب موجب بطلان نیست، ولی اگر میخونه فقط ما تاجره، ایشون احتیاط کرده. خیلی آقایون دیگه هم قبول کردن همین نظر رو. ولی اگر کسی جهنم و بهشت رو در نظر میگیره نه به خاطر این، دیگه موجب نقص هم، نه موجب بطلان نه موجب نقصه. یه موقعی انسان خودش رو میبینه بهشت و جهنم رو میبینه، یه موقعی خدا رو میبینه بهشت و جهنم رو میبینه، کار با خودش نداره. چون خدا رو دوست میداره از قهر خدا میترسه، از همه هم بیشتر میترسه، لذا اولیاء خدا با این که بهشت و جهنم به این معنایی که برای ما مطرحه برای اونا مطرح نبوده، ولی بیش از همه از خدا خائف بودن. یقتون ما آتو وجب قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. در سوره العطا که در باب خمسه طیبه است، اون عمل خالص رو انجام دادن، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، عملی که یه سوره قرآن در بابش نازل شده اما دو تو خوف دارن، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطرینا قمطری را یخافون یوما کان شره مستطیر، دو تو خوف، انا نخاف من ربنا یکی یخافون یوما، این هر دو تو خوف هست، هم یخافون یوما هست هم نخاف من ربنا، این دو تا خوف در دل مؤمن هست، خوف از یوم هم هست، یوم من عبوسن غمتری را، این در اهل بیتا یا خافونه یوم من کان شرفه مستطیر. بنابراین این خوف منافات با اخلاص نداره، این خوف به تبع توجه به حضرت حق، بلکه قلوب اولیاء خدا کانون اصلی خوفه. زیارت جامع ائمه المؤمنین رو ملاحظه فرموده اید، لا یسبقکم سناء الملائکه فی الاخلاص والخشوع ولا یضادکم ابتحالا و خضوع انا ولکم القلوب التي تولى الله بالخوف والرجاء وجعلها اوئیه للشکر والثناء بل يتقرب اهل السماء الى الله بحبكم والبراءه من اعدائكم وتواتر البكاء على مصابكم والاستغفار لشيعتكم. فرمود هیچ ملکی در خشوع بر شما سبقت نمیگیره، چون خود خدای متعال بدون هیچ واسطه سرپرستی قلب شما رو به عهده گرفته و با خوف و رجا تمرین داده قلب، که شاید معنای نورانی این تعبیر این باشه که مستقیما تجلیات جلال و جمال حق در دل شما واقع میشه، بدون پرده، بدون حجاب، برای دیگران با حجابه، با واسطه است، به واسطه معصومه. بنابراین مؤمن خوف و رجا داره، جلال الهی وقتی در قلب واقع میشه خوف پیدا میشه، خشیت پیدا میشه، وقتی جمال الهی در قلب تجلی میکنه رجا پیدا میشه، نه اینکه خوف و رجا نیست. بیش از همه از عقوبت الهی امیرالمومنین علیه السلام میترسه، با اینکه خدا بهش امنیت، شنیدید نقل میکنه میگه دیدم امیرالمومنین علیه السلام از نیمه شب بیرون آمد از خیمه، دست به طناب خیمه گرفت و داره زمین میخوره. گفتم آقا چه خبره؟ فرمود فلانی اگه بگن روز قیامت امیرالمومنین علیه السلام رو طرف جهنم ببره، کی میتونه بگه؟ با اینکه مأمون از عقوبت، معصومه، خدای متعال تضمین داده به حضرت، در این حال خائفه، در این حال امید به ثواب داره. ولی این خوف فرق میکنه با خوفی که انسان به خاطر نفسش از جهنم میترسه. این همونیست که تجارت عبادت العبید، این برده است، میترسه، ترس از خودش داره. این تاجر، منفعت خودش رو میخواد، درجه هم هست، خوبم از قبولم میشه. بنابراین اون مرتبه از اخلاص که انسان هیچ کس رو نبینه، اینه که از خودش آزاد بشه. این دیگه بحث ریا نیست. اگر انسان از خودش آزاد شد، دیگه همه کاراش خالص میشه. خوردنش، خوابیدنش، پوشیدنش، راه رفتنش، دوست گرفتنش، دشمن گرفتنش، الحب فی الله و بغض فی الله، دهشش، ندادنش، احترام کردنش، تحقیر کردنش، اصلا رنگ دیگه‌ای پیدا میکنه. احترام میکنه ولی خدا، کمیتش، کیفیتش، سنتش، لذا هیچ وقت از سنت الهی خارج نمیشه. همیشه مستحبات و مکروهات هم پیش نظر داره، آداب الهی رو هم مراعات میکنه. این مرتبه کمال اخلاص که انسان جز خدا در وجودش نباشه، اینه که فمن کان یرجو لقاء ربه، اینه که به لقاء رب میرسه. و الا اون کسی که به این مرتبه از اخلاص نرسیده، به لقاء رب نمیرسه، به لقاء بهشت نمیرسه. البته لقاء بهشت هم درجه ای از لقاء رب، ولی اون لقاء رب مال اخلاصه به معنای دومه، که هیچی، نه فقط مردم به حساب نمیاد، دیگران به حساب نمیاد، خودش هم به حساب نمیاد، هیچی به حساب نمیاد جز خدای متعال. و اگر اینجوری شد، همه رفتار انسان تحت اخلاص قرار میگیره و این برای مؤمن شدنیست، متناسب با درجه بودنش. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد، اینو در جلسه آینده عرض میکنن که حقیقت این اخلاص به حقیقت تشیع محقق میشه، چیزی غیر از این. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، ای لا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. اگر این درک شد، طریق رسیدن به اخلاص هم فقط تولی و تبرک است، هیچ دیگه. حل الدین الا الحب و البغض. حقیقت اخلاص به حقیقت تشیع، به حقیقت تشیع هم به حقیقت تبرک. اینه که راه رو آسون میکنه. اون راه های طولانی که بعضی گفتن، اونا واقعا نرفتنیست. آدم وقتی اون راه هایی که بعضی تو کتبشون گفتن میبینه، به خصوص بعضیشون هم که از علمای اهل سنت هم، واقعا احساس میکنه اینا شوخیه، مگه میشه مخلص بشه؟ ولی این راه، راهیست که مقداری رفتنش هم لطیفتره و هم شدنیتره. عذرخواهی میکنم از همه اساتید و عزیزان و بزرگواری که بزرگوارانی که مصدق اوقات شریفشون شدن. امیدوارم خدای متعال محفل رو مرضی امام زمان علیه السلام قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.